بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه 1، استاد فرهانی، سه‌شنبه 13/6/97.
صلی علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عجل فرجام. خلاصه یه مطلب این شد که جواب شما رو بگم توش دوباره. مرحوم آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف در پاراگراف اول کتاب و بحث به ظاهر عبارت تصریح کردند که هر علمی موضوع دارد و همون تعریف قدما هم درسته که موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن اعراض ذاتیه و تفسیر اعراض ذاتی هم همون حرفیه که فلاسفه مثل ملا هادی گفتن که ما لا واسطه فی العروض، و این دلالت بر یک رابطه علی معلولی بین موضوع اصلی علم و تمام مطالبی که در علم از او بحث می شود می کند. تا جایی مسائل درون این علم است که این موضوع علت تامه این مسائل، و از جایی که این موضوع علت تامه این مسائل نیست، آن مسائل از علم ما خارج است. رابطه موضوع علم و موضوع مسائل هم طبیعی و فرده، مثل صدق انسان بر ظاهر که توضیح دادی. اما این پاراگراف اول به پایان رسید. در پاراگراف دوم فرمودن اما آنچه ما به ایدیناس از مسائل علم عدتون من القضایا المتشتته است. البته داریم به صورت کلی حرف میزنیم، ممکنه احیانا در یک علم خاصی یه بخشی اکتشاف صحیحی اتفاق افتاده باشه و مسائل متشدد نباشن، مثل علم فلسفه، مثل بخشی از علم ریاضیات. اما در عده کثیری از علوم وقتی وارد میشیم میبینیم مسائل علم قضایای متشدده. پس ما به ایدینا مصانختی با آنچه که برهان اقتضا دارد که پیکربندی علم ثبوتاً آن است نداره. ما به ایدینا که عدتون من القضایا المتشتته است، با اونچه که مدلول البرهانه، نتیجه البرهانه، که حقیقت العلم یک نظام علی معلولی بین یک موضوعی و یک سری آثار و عوارضه، ما به ایدینا با او یک مصانخت تام و کاملی نداره. دو، و چون ما نوکر ما به ایدینا ایم الان، اونی که سبب پیشرفت ماست که حتی ما یه روزی به اون حقیقت العلم برسیم، همین ما به ایدیناست، و اون شهر علومی که تمایز توش باید درست بشه، بگیم هازا علمون اول، هازا علمون آخر، هازا علمون آخر، ای علم A، ای علم B، ای علم C، بعد بین تو خود علم باید دست بندی مباحث درست کنیم، ضابطه بسازیم، مهمش ما به ایدیناست. پس ما تمایز رو در ما به ایدینا باید درست کنیم، نه در اون حقیقتی که البرهان و یدلو علی. خب و این هم در علم معقول ثابته که ممکنه برهان بر اصل یه چیزی باشه اما بر بقیه ابعاد و اجزا و نواحی و حواشیش ما هنوز اکتشاف تام و صحیحی نداشته باشیم. پس میشه که ما برهانن بگیم حقیقت العلم اینه، اما بگیم یه هنوز برامون تو علم طب مثلا کشف نشده، شاهدش هم اینه که آنچه رو که ما موضوع میبینیم اینا عوارض ذاتیش نمیشن، آنچه را که مسائل دارن درست میکنن ما موضوعی براش سراغ نداریم به اصطلاح موضوعه. خب و چون قاعده برهانی این اقتضا رو داره، ما نفی موضوع حقیقی نمی کنیم، و چون برهان میگه او هست ولو ما هنوز اکتشافمون تام نیست، میگیم پس ثبوتن بین همه این مسائل متشدده ای که به ایدیناست قطعا یک جهت جامعه صحیحی وجود داره که اون جهت جامعه صحیحه سبب شده که این مسائل شکل بگیرن. و ان نحنو لا نعلمو، ما بلدش نیستیم اما میگیم هست. یا اینکه گاهی ممکنه عدتون من علماء العلم او رو بلد باشن اما چون تازه کشف شده پیش اونا کشف شده، اما بقیه علماء علم و بقیه متعلمین علم و بقیه کسانی که توی علم قلم زدن او رو نمیشناختن، لذا کسی هم براش اسمی وضع نکرده. و البته اسم دلالت کنه یا نکنه ربطی هم به ما نداره، چون حقیقت او یه حقیقت ثبوتیه، ما چه او رو بشناسیم چه نشناسیم ما از داره کار خودشو میکنه. مهم برای ما تمایزه. خب حالا تمایز رو با چی باید حل کنیم؟ ما به ایدینا عدتون من القضایا المتشتته، یک ضابطی کلی برای جمیع العلوم بده، میگه قرض التدوین. قرض التدوین الان خدمتونه، قرض التدوین بر اساس حسن قبه ما عند العقلا علم ها رو دستبندی میکنه. والسلام. حالا ما این ضابطه کلی که گفتیم و تمام شد دیگه. پس ما یک جنبه ثبوتی داریم، موضوع داریم، عرض ذاتی داریم، حقیقت العلم پیکربندیش همونیه که بخاری و حکما بزرگ گفتن، مثل خواجه، مثل ملا صاحب، مثل بلادی. یه جنبه اثباتی برای علم داریم که اون علمیست که ما بین الدفتین عندناست، عدتون من القضایا المتشتت هم میتونه باشه و این ضابطش یک ضابطی و اقلایی. حالا این دوتا جنبه ثبوتی رو که ما توضیح دادیم، الان میخواییم روی علم و اصول پیادش بکنیم. تمام شد آقا؟ خب این میشه نگاه ما. حالا این نگاه قایتو ما اندل آخوند از تحلیل کلمات قومه که ای از پله اون جنبه اصولی که براتون توضیح دادم به تسالم و استقراء کردن مسائل علم و حال عرضاتی چجور معنا کنیم که بتونه مسائل بیشتری بگیره یا نگیره، یادتون اوله بعد ای از اون نگاه خیلی راقی تره، یک نگاه منطقی برهانی اکتشافی علمی معلولی واقعا هم سرش به تنش میارزه. اما آیا این نگاه همه ی آنچنان چیزی است که از حکما رسیده یا بازم حرف حکما ادامه ای داره؟ آیا میشه گفت اون موضوع هست و نحنو لا نعلمو؟ آیا اگر اون موضوع باشه و نحنو لا نعلمو بعد اون موقع ما اصل برهان بر وجود موضوع رو از کجا آوردیم؟ اگه نحن لا نعلم و مسائل متشتته، اینجا عدتون کثیرتون من الاسئله وجود داره تو این مرحله که این رو باید بریم در ادامه کتب حکمت بگردیم. اما بنابر تقریر مشهور بزرگترین معضل نظام حکما اینه که آیا در نظام حکما که یک رابطه ذاتی به معنای علی معلولی برقراره، آخرش در خود این ضابطه چیزی برای تمایز و تفکیک وجود داره یا نداره؟ بعضی ها گفتن نه، تو نظام حکما که این سلسله رو میسازه، نظام حکما قابلیت داره که یه علم واحد برای جمعی علوم بسا همه رو با هم یکی کنه، چون فقط داره علیت رابطه ذاتیه بین اینا رو میگه، همینو داره. نظام علما، نظام حکما اصلا توش چیزی برای فصل بندی بگیم علم اول، علم دوم، علم سوم تقطیع وجود نداره. البته در مقابل این قرائت، قرائت دیگه ای وجود داره که نه، اگر بیشتر بقیه ابعاد نظریه حکما شناخته بشه، بعد میبینید که در اون نظریه که همین علیت است که شما گفتید اما بیشتر ابعاد داره، هم در او وصل این سلسله به هم وجود داره، هم در خودش ضابط الفصل هم هست. این دیگه میره برای مباحث بالاتر.
ما کسی اینو قبول نداره، اینو چجور میگه؟ هر یه موضوع داره و ما
آخون میتونه توجیه کنه تو عبارت ها نبوده. ببینید خود این جمله که ان وجود شیء لا یلازم علما به، من از اتصالات عبارت آوردم، نه اینکه گفتم تو خود عبارت آخون به این تصریح کرده، اما شواهدی داشت، مثل اینکه گفت موضوعو نمیشناسم، شواهدی داشت، اما اینکه آخون خودش به این تصریح کرده اینطور معم وصلشون کرده، نه این رو من اضافه کردم. اما حالا تو همین فضا، چون میخوام واقعا شکگرایی تو متن ایجاد نشه باز، اما تو همین فضا آقای آخون میتونه توضیح بده، بگه نه من اون نظام ذاتی و برهانی رو که نمیشناسم اعتقاد دارم اگر کامل میشناختم همه مشکلم حل میشد، توش همه چیز هست، لکن مشکلم اینه که من همه شو نمیشناسم. اگر میتونست مورد شناخت قرار بگیره از ظاهر بعضی از عبارات برمیاد، بله. آخون میگه فقط اون مشکلش اینه که من کلشو نمیشناسم، اون نظام به تمامهی و کمال ثبوتن اگر کشف میشد دیگه همه مشکل ما حل میشد، اما نمیشناسم. پیش اون چی که ما نمیشناسیم داره، اگه ما کامل میشناختیمش نداره. همه حالا فعلا با این مقداری که ما ازش میشناسیم میخواییم کار کنیم دیگه، با همین مقدار، هم ضابطه رو هم اثباتش رو تطبیقش رو روی علوم مختلف میخواییم با این چیزی که ما عندناس کار کنیم. ما عندنا همون موضوع علمه، چقدر چه بلدی؟ همون مقداری که بلدی میخواد بیاد ضابطه بهت بده، اون مقدار نمیده، اون مقدار تداخل ساز، اون مقدار نه تداخل فی بعض المسائل علمی کنه. اصلا اگر با دقت فلسفی بهش نگاه کنیم، یا یلزم جمیع العلوم علما واحد، یا کل بابن او کل مسئلتن علما علا حده، بالاخره او چی که میشناسیم از اون ضابطه موضوع علم اونه بخواییم تطبیق کنیم، این بلا سرمون میاد و این نعمت شاهده که او به درد ما نمیخوره. اما دوباره من آخون دارم به تو میگم، به اعلا صوته میگم، نبرید تو افراد بگید ما همه چی با موضوع علم میکنیم، نبرید تو تفرید بگید مثل آقای مزفر و بعض اصولیین که تسالمی و اجماعی دیدنش، بگید ان هازا لا ملزم له ولا دلیل علیه، نه خیر دلیل دارد، ملزم هم دارد، ملزم و دلیلش هم، همون حرفایی که منطقیین تو سیر مطابقه با واقع و برهان و ذاتی و کلی و خدمت شما عرض کنم علیت زدن، علیت مشائی و ماهوی، همش درسته، لکن او به درد ما برای تمایز نمیخوره، انفع برای تماز نگه ما عقلای و اثباتی دگاه کنید. بفرمایید.
چرا توی سند اول تمامید دو برداشت وجود داره، یه برداشت منطقی اونه حکمه و برداشت اصولیین، اونجا که میفرماید بلا واسطه نمیده عروض، برداشت منطقی اونه همونجا رد میکنه دیگه، چون
تو قرائت
منطقی
اون
فقط
واسطه
داخلی رو شامل میشه.
نه 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 نه، او قرائت کلا او قرائت اصولیینه، حتی از حکما و منطقیه که مشهور منطقیین فقط سه تا از واسطه ها رو قبول دارن، بقیه رو قبول ندارن، و حفا و همش صفت اصلش قرائت اصولیین از حکما و منطقیینه. ولش کن، حالا یه قرائت دیگه ای وجود داره که اصلا مالا واسطه فی العروض یعنی علیت، این اصطلاح مال اینه. حالا یعنی چی؟ از کجا داری آقای فرحانی اینو میگی؟ حکمت رو منطق باید بخونید. چرا من اگر پر رنگش نکردم؟ چون الان فعلا آخون نمیخواد ثمره ازش بگیره. اگر آخون میخواست با همین تمایز حل کنه، من براتون دو جلسه سه جلسه کل نظام حکما رو گفتم، 15 جلسه گفتم، الان به دردمون نمیخوره. دو عبارت منطقیین دارن، ما اگه بخوایم نظام حکما بررسی کنیم دو عبارت دارن، یکی یخص فی حد الموضوع و الموضوع فی حده، یکی مالا واسطه فی العروض. بعد ببین اصلا این دو تا اصطلاح یکی یا دو تا، بعد بریم از اونجا شروع کنیم. این اصطلاح منظورش همون علیت است. آره خب تمام شد آقا جانم.
این تو ملاک ثبوتی این مقدار از تمایز که حاصل میشه اونجایی که مثلا تو موضوع قیدی اضافه شده اون جلسه بود.
گفتم خدمتتون که ما وقتی میخواییم یک ضابط بدیم برای تمایز، باید ضابطون واحد باشه، چون تمایز یعنی تقسیم، میخواییم شهر و علوم رو تقسیم کنیم، اگه بخواییم با دو ملاک وارد تقسیم بشیم تداخل اقسام پیش میاد. خاطر شریفتون هست آخون میگه بابا ما یه بار باید مرحلات جون آزاد، ما یه بار بفهمیم موضوع چیه، یا میذاریمش کنار کامل یا میپذیریمش کامل. ما نپذیرفتیمش، یه بار ریشه اون عدس بحث موضوع داره وردیم کامل، اما نه با افراط بگیم قبول نداری، نه درست، اما ریشه اونم عدسش داره وردیم تو مقام ما بعیدینا، میریم با نظام اقلای دیگه مشکلمون حله. یعنی که انه آخون یک نوع شکگرایی داره تو باب علم درست میکنه بچه ها. حواستون هست؟ آره. حالا اینا دیگه بمونه برای کفایه تحقیقی تا بعدا ریشه هاشو توی حرفای غربی ها هم بتونم نشون بدم و بعدم اگه خواستید تو تراجم نشون تو میدم آخوند از کجاها بعضی از اینا رو گرفته. آخوند اینطور نیست که فقط الان متأثر حرفای فصول و قوانین بوده. آخوند حرفای ملا هادی هم بلد بود، حرفای دیگر هم بلد بود، کمان که یه بخشی از حرفای غربی هم دیده بود. بله، ارتباط هم معلوم. خب بریم جلوتر. حالا آقای آخوند این رو میخواد سر علم اصول پیاده کنه. آقا اول ثبوتشو بگو. اینا معیده که آخوند ثبوته رو انکار نداره. آخوند که سر علم اصول پیادهش کنیم، اول ثبوتی. آقا حصیلت الکلام در بحث ثبوتیمون چی شد؟ آقا الموضوع موجودون و دلیل علی نظام عرض ذاتی مالا واسطته فی العروض، اینو قبول داریم محکم. لکن نحنو لا نعلمه بالانکشاف التام الذي اون انکشاف یوجبو التمایز، نه نمیشناسیم. و ما به ایدینا مسائل متشتته که اینا اعراض ذاتی یک موضوع قرار نمیگیرن. تو عقل ما چیزی نداریم که یه موضوعی باشه که اینا همه بشن عرض ذاتیش. ها بعد گفتیم بعضی از علوم مثل فلسفه وضعشون بهتره، بعضی از علوم مثل طب وضعشون بدتره. حالا بدتر از علم طب علم اصوله که الان میبینی، الان من برای توضیح میدم مسائل علم اصول رو، الان میبینی الان برای توضیح میدم. لذا تو این علم اصول ما اصلا اصدق شاهدن علامت دعینا خود علم اصول، که علم اصول اون نظام موضوع درسته اما من احنا لا نعلمه. لذا در علم اصول هم قطعا یه موضوع واحدی داریم و قطعا اینا اعراض ذاتی یه موضوع واحده، اما من نمیشناسمش اون موضوع واحد رو. اینجا دیگه آقا سید نمیگه که اسمشو بلد، اسم براش نداریم. اینجا دیگه تصریح میکنه که نه اصلا کلن نمیشناسمش. البته سیدنا تشکیکش درست تا تدریجش، میگه آقا ممکنه توی علمی اصلا بشناسمش، ممکنه توی علمی جدیدن شناختیمش ماها اما اسمی براش نداریم، ممکنه توی علمی اصلا هنوز نمیشناسمش. انکشافه دیگه. گفتم همینجا سیلان در میاد، یا شماش رو به جلو میریم. خیلی خوب، درست شد آقا؟ آخون میگه این جنبه ثبوتیش. میگه اما حالا یه حرف من، مدعای من، فهمیدی آقا موضوع علم اصول یک امریه که کلی متحد با موضوعات مسائل علم اصوله و علت مسائل علم اصوله، و ان کنا لا نعلم ما هو الموضوع، ما اسمش بلد نیستیم، ماهیتش هم نمیدونیم چیه، اما میدونیم هست و متحد با ایناست. خب با این موضوعات مسائل علم اصول برهان گفته. شیخ عزیز سید که نیستی آقا. خب خیلی بله الحمدلله. قدیم البته بله میرزا هم اثر تکوینی سیادت داره البته، اینه یعنی بدونید. بله مرحوم آقای بهجت رضوان الله علیه مصر بود که همه شیعه یه رگ سیادتی داره، بعد از این ماجرا رفع استبعاد میکرد رحمت الله تعالی علیه، از این ماجرا رفع استبعاد میکرد به این بیان که اولا خیلی ها شجر نامهاشون معلوم نیست، حالا اونایی هم که شجر نامهاشون هست شجر نامه یه پدریشون هست، نه از مادر پدر، نه از پدر مادر، نه از مادر مادر، و کافیه که تو یکی از این ارکان اربعه، یعنی پدر و مادر پدر، پدر و مادر مادر، تو یکی از این ارکان اربعه یکی پر سیادت بگیره بش، یا بالاخره از اولاد بی بی سلام الله مرحوم آقای بهجت. لذا رفع استبعاد میکرد از این ماجرا به این شکل. حالا ایشون موقع مصر بود دیگه. بله حالا اینو برای دلخوش کنن که خودمون گفتیم، یعنی مثلا بله بالاخره عرض کنم خدمت شما برهان من سه تا مطلب به من داده، موضوع علم دارم، عرض ذاتی واسه در عروض مالا واسه در عروض دارم، رابطه موضوع علم و مسائلم کلی متحده با مسائل موضوعات مسائله، اونو به من داده او سه تا رو. چاره؟ نه نه، میگه میگه وقتی اینا رو میگیم مسائل علم و اصول، حرف آخوند دیگه بیشتر از این نیست، نگفته. یعنی دیگه باید بذاریم روش اگه بخوایم دفاع کنیم. اما ظاهر عبارت اینه که همین علم و اصول، همینی که هست، همینی که هست، و البته ممکنه انکشافات دیگه اتفاق بیفته، مسائل دیگه هم بشه اضافه بشه، اون با ایما متحده. ای تا اینجا حرف آخونده، بیشتر از این تو کفایه نیست. تا اینجاش میشه. جانم؟
این مسائل رو
اینا هست. و بعدن هم ممکنه انکشافاتی اتفاق بیفته بیشترم بشه، اما این هم ظاهر کفایه اینه. باز تأکید میکنم اینا الان نص ندارم در، یعنی این سوال از آخوند پرسیده نشد، آخوند بگد ها، من الان مسلک کفایه و چیزی که ظاهر عبارته دارم دفاع میکنم و کفایه. من خیلی نگرانم که این کفایه نبنده خدا این مبتلا به شک گرایی شده، یه چیزی پاش ننویسیم که توش نیست. حواسمون باشه چقدرشو صریح عبارته، چقدرشو از عبارت به دست میاد، دست بندی کنی. بیشترین کسی که از این عبارات استفاده کرده مرحوم امام رضوان الله علیه، اما امام یک نظام من الاساس متفاوت داره اینجا و از ابداعات عجیب امام ای بس بسیارم پرثمر و بله نونخور عبارت بالاه، خیلی خیلی ارزشمنده این عبارت امام، از کفایه هم استفاده کرده است. خب آقا این رو سر اصول پیاده کن. آخون میگه و نعم الشاهد و علامت دعینا، که ما موضوع علم اصول رو نمیشناسیم. این است چی؟ این است که میخوایی توضیح بده. آقا مقدمه حرف آخون، برگردیم از اینجا، دارم دوباره یه بحث جدیدی شروع میکنم ها. نعم الشاهد علامت دعینا این است که هرچی در مورد موضوع گفته نه غلطه. خب حالا چرا غلطه؟ از اینجا میخوایم برگردیم سراغ جلسه اول بحثم، یادتون بیاد گفتم اگر ما موضوع علم اصول گفتیم، تمایز علم اصول گفتیم، ملاک مسئله اصول گفتیم، تعریف علم اصول گفتیم، باید تو همش واحد حرف بزنیم، ما حرفامون متناقض در نیاد ها. خب چیزی که الان میخوام بگم، تو بعضی از کتاب اسم ملاک مسئله اصولی گفته شد، تو بعضی از کتاب عنوان تعریف گفته شد، تو بعضی از کتاب عنوان موضوع، تو بعضی از کتاب عنوان غایت و این بواحد. که چی؟ آقا ما تو علم اصول چند تا بحث داریم؟ بحثامون چیه؟ حواسا رو به من بدید. تو علم اصول بحثامون چیه؟ ما یه سقریات داریم، همونطور که یاد گرفتید تو اصول الفقه، یه کبریات داریم، درسته؟ یه اصول عملیه داریم، یه تعادل و تراجع. سقریاتمون هم یه الفاظ، یه عقل. آقا اینا واضحه یا باید توضیح بدم؟ اگه توضیح لازمه بگید توضیح بدم. درست شد؟ توضیح بدم. از قدیم موقع که من اصول فقه میگفتم بچه ها میگفتم بچه ها این حس آقای مظفر یاد داده قیاس و اصولی، قیاس فقهی اول که هر مسئله ای اول ملازمات عقلی کامل چگونگی تولد این نظام فکری رو توضیح داده. بچه ها میگفتم بچه ها این تفکیک سقریات و کبریات و اینا که آقای مظفر بایی اومده هم تعریفش ارائه کرده ها، هم تعریفش ارائه کرده و هم تقسیم مباحث علم و اصول به هر بحث مباحث از تو همین سقریات و کبریات در آورده، این مطلب ابداع آقای اصفهانی تو پاورقی هم گفته این ابداع آقای اصفهانی است که در دوره اخیر تدریسش علم و اصول رو به این منهج تقسیم کرد، عقلیه سقریات عقلی جدا، سقریات الفاظ جدا. بهشون گفتم بچه‌ها این ابداع آقای اصفهانی نیست، غلطه. چیش ابداع آقای اصفهانیه؟ تقسیم اصول بر این نگاه. و الا اصل این که ما تو علم اصول یه سقریاتی داشتیم، یه کبریاتی داشتیم، قیاس اصولی داشتیم، قیاس فقهی داشتیم، سقریات عقل غیر از سقریات لفظن، اصل همه اینا مسلم بوده.
الان تو کفایه میبینیم میرسیم به اول اجزا، آخون میگه ول مبحثو من المباحث العقلیه، یعنی از سقطیات عقله، تصریح میکنه یعنی آقا من کفایه هم بلدم لفظ و سقطیات لفظ، یه کبرا داره حجیت ظهور، سقطیات عقل یه کبرا داره حجیت عقل، اینا رو من بلدم، من کفایه افتاد. آقا خب حالا یه ادامه‌ای بدیم، یه ادامه‌ای بدیم. اگه یادتون باشه تو اول مقصد حجج اصول فقه آقای مظفر یه بحثی رو در دعوای بین یادتون هست؟ من تو سوال میکنم میخوام ببینم چشما بالاخره یه تکونی میخوره یا نه. بین فصول همین بین فصول و قوانین تو همین بحث ارائه کرد اول مقصد حجج. من مظفر مقدمه میکنم برای تو، چون اونجا مظفر هرچی گفت حرفای آخوند بود، حرفایی که الان آخوند میخواد بزنه، یعنی کل و حرفاش یه برگرفته ای از عبارتهای کفایه بود.
بله
اونجا هم شد. چیه قصه؟ قصه اینه اولین نفر جناب میرزای قمی اومد گفت موضوع علم اصول ادله اربعه به ماهیه ادلتو فصول آمد گفت جناب آقای میرزا موضوع اشکالی داره. چه اشکالی داره عزیزان؟ گفت وقتی تو میگی به ماهیه، در حالی که ما میدونیم آقا تعریف موضوع بگو، موضوع یبحثو فی العلم عن عوارضه الذاتیه، او باید از عوارضش بحث کنیم. عوارض یعنی چی؟ یعنی حل بسیطش به پایان رسید، حل بسیطه موضوع ثابت هست، دعوا تو حل مرکب هست. یعنی اگر این موضوع مبادی داره تا اثبات این موضوع مبادی و اثبات خارجه، بعد از اینجا به بعد میشه عوارض داخله. درست آقا شکلش اینطور میشه دیگه. خب گفتیم جناب آقای میرزا اگر تو گفتی ادله اربعه به ماهیه ادلتون، یعنی آقا ما اینجا هم باید ادله رو اثبات کنیم هم وصف دلیلیتشون رو اثبات کنیم. وقتی این اثبات شد تازه موضوع اثبات میشه. یعنی وصف دلیلیت و اثباته. خب دلیلیت یعنی چی؟ چه بگیم دلیلیت؟ چه بگیم حجیت؟ اینا همش عبارتون؟ خب پس ما باید اثبات وصف دلیلیت هم بکنیم تا موضوع اثبات بشه ها؟ خب اگه اینطور شد پس کل مباحث مقصد حجج از علم اصول خارج است. چرا؟ چون ما تو مباحث حجج تازه میخوایم اثبات حجیت و دلیلیت کنیم، که برای بعضی ها اثبات میشود و برای بعضی ها مثل قیاس و استحسان اثبات نمیشود. اگه قرار باشه موضوع علم اصول دلیل بعد از اثبات دلیلیتش باشه، یعنی ما اول باید مباحث حجج بخونیم تا دلیلیت اثبات، تا برسیم تازه به موضوع علم اصول، در حالی که خب اینا رو دلیلیت مباحث حجج مال علم اصوله. پس لازمه یه حرف تو اینه که مقصد حجج از علم اصول خارجه. این اشکال کی شد آقا؟ اشکال فصول به قوانین. فصول گو آقا من میگم موضوع چیه؟ بگو آقا کو ادله اربعه به ماهیه، به ماهیه که درست کردیم یعنی چی؟ یعنی این وصف دلیلیت اومد تو علم، وصف دلیلیت اومد تو عوارض قرار گرفت، ذاتشونو میذاریم موضوع، هرچی در مورد ای ذات هست، حتی اثبات وصف دلیلیت میشه از عوارضی که در مورد ای ذات داریم در موردش بحث میکنیم. درست شد آقا؟ خیلی خوب. اینم فصول گفت افتاد آقا. خب
جناب شیخ آمد
جناب شیخ آمد شیخ گفت که آقا من همون حرف قوانین رو قبول دارم، ادله اربعه اونم به ماهیه ادلتون موافقت میرزا، همون حرف میرزا درست.
اما
فقط الان که دارم شیخو میگم، شیخو از منظر کفایه دارم توضیح میدم، خودم که خبر واحد رسائل گفتم از حرف شیخ طوری دفاع کردم که هیچ کدوم از اشکالات آخوندش وارد نباشه، نه آخون نه ای شخص آخر. به عبارت دیگه شیخ رو با نگاه آقای بروجردی و امام توضیح دادم اون موقعی که داشتم عبارت شیخ میگفتم، الان دارم شیخو با نگاه آخون توضیح میدم که اشکالات کفایه بش به ماسه. گفتم که از حق دور نشیم. خب آیا شیخ آمد گفت که جناب آقای فصول اشکالت به قوانین وارد نیست. چرا اشکال وارد نیست؟ به این علت که حواسا با من هست دیگه، ما باید اول منظورمونو از سنت معلوم کنیم. منظورمونو از کتاب معلوم کنیم، از عقل و اجماع معلوم. بیایید یه نگاهی به کف علم اصول بکنید تو باب حجج. ما عمده مباحث حجج رو حل میدیم ذیل سنت، عمده مباحث حجج رو حل میدیم ذیل سنت، یعنی میگیم اینا بحث از احوال سنت هم. خبر واحد میاد سنت رو درست کنه، تعادل تراجی میاد که چیکار کنه؟ سنت معلوم کنه، چون تعارض بین الخبرینه. یادتونه عمده مباحث حجج ما ذیل سنت. پس ما اگه سنت درست کنیم خیلی از این مباحث تکلیفشون معلوم میشه. خب ما تو علم اصول الان وقتی میگیم سنت، آخرش سنت برا ما تجسدش به چیه؟ به وسائلشیه. سنت تجسدش وسائله، اصول کافی، درسته؟ خب اینم خوب لمس کنیم که رو زمین حرف بزنیم کف کار چیه؟ وسائل و شیعه میشه سنت. کف کار چیه؟ این قرآن شریف میشه قرآن. ها؟ این هست بحث ما، رو این هست عمدش هم این سنت هست. خب من بهت یاد میدم، که هم بحث ما در مورد سنت به ماهیه سنت باشه، به ماهیه ادلتون باشه، هم این که بحث از خبر واحد از عوارض ذاتیش باشه. من برات این پارادوکس رو جمع میکنم. پس بحث ما در مورد موضوع الموصول هم حرف قوانین، ادله به ماهیه ادلتون، ادله به ماهیه ادلتون، یعنی چی؟ به حمل شایع بگو، یعنی سنت به ماهیه حجتون. این موضوع علمه. اما بحث خبر واحد و تمام مباحث و حجج علم و اصول هم داخل علم و اصول هم میگیم چجور پیش آمده بازی شهر. یا ما اثبات میکنیم سنت به ماهیه حجتون داریم، این موضوع. سنت به ماهیه حجتون که برا ما مسائل و شیعه رو حجت نمی کنه. آقا سنت حجت یا نه؟ بله حجت، نوکرش هم هست. سنت حجت نوکرش هم هست. اما چون در حجت نوکرش هم هستیم که دلیل نمیشه که الان بین این دو تا روایت متعارض باید چه خاکی به سرمون بریزیم، یا آخرش خبر عادل حجتی یا خبر ثقه حجتی یا خبر موثوق به حجتی، اینا که به ما نمیده. در واقع سنت بعد الفراغ عن حجیته. حالا سوال داریم، هل تثبتو؟ کی تثبتو؟ یش به کی میزنیم؟ به این سنتی که حجت است. هل تثبتو به خبر الواحد؟ ها؟ هل تثبتو به خبر ذلمزیه مثلا تو باب تعارض؟ هل تثبتو به خبر معرض عنها المشهور تو باب مثلا تعادل تراجی؟ هل تثبتو به خبر الافقه و الاورعه و الفلان؟ تمام مباحث حجج ما به تعادل و تراجی درسته و اونا هم مضر به این که بحث ما از سنت به ماهی حجتون است نیست، اما به تعویل، به تحقیق معال بحثو در بیاد. معال بحث اینه، هل تثبتو به خبر الواحد؟ روی داری دعوا میکنی. پس با این توضیح همون حرف میرزا درسته، ام و اصلا ما کاری به بحث فصول نداریم و تمام مباحث حجج هم مشکلشون حله. آقا تو اینجا حله؟ کسی گیر داره؟ اگه هست بگید سوال.
ادله رو بخوش که هست که بیده ادله نه ادله برای ادله
این تا اینجا حرف شیخه دیگه. حالا شیخ یعنی نگفته، یعنی نگفته آخوند الان میخواد تفصیل بده. در واقع این حرف درسته، بله اون ادله واقعی سنت یعنی اون اعتبار اصلی کرنه اینه مثلا، بله کرنه این. یا به عبارت اخرى اون چیزی که تو اصول فقه باز خوندی و تو رسائل هم خوندی، سنتی محکیه داره یا حاکیه؟ سنت محکی خود قول و فعل و تقریر معصوم، خود کلام امام صادق علیه السلام. حاکیه از کلام حضرت صادق میشه اخبار زراره و اخبار محمد ابن مسلم. اونجه که ما تو باب حجج داریم بحث میکنیم سر خبر محمد ابن مسلمه، نه سر اون حجته. آقای قومی هم که میرزای قومی هم که گفته ادله اربعه به ماهی ادلتون، منظورش حقیقت السنه است که این میاد او رو اثبات میکنه به درست هم هست. خب آقا تمام شد؟ تمام آقا. جناب آقای آخوند، خبرم سراغ انقلت آخوندها. آخوند بالا از دور دست بگم حرف آخوند، نزدیک بشم به میدان. آخوند میگه آقا من در دعوای بین قمی و فصول حرف فصول رو قبول دارم. آقا دارم از دور دست حرف آخوند رو میگم، بعد نزدیک بشیم به میدان. خلاصه حرف آخوند، من در دعوای بین قوانین و فصول حرف فصول رو قبول دارم و هنا دفاع شیخ هم قبول ندارم. پس الان تا اینجا دو تا مطلب باید بهتون یاد بدیم. یک، چرا در دعوای فصول و قوانین حرف فصول معتبره؟ دو، چرا دفاعات شیخ از فصول قوانین به درد نمیخوره؟ این دو تا. اما کلش رو هواه، کل این حرفا رو هواه. چرا؟ اینم نکته سوم. این ستا رو ما باید تفکیک کنیم. هم یک، چرا در دعوای بین قوانین و فصول فصول اقدمه؟ چرا دفاع شیخ از قوانین به درد نمیخوره؟ چرا سرجم بگیریم قطع نظرم از اشکالات کنیم کل حرفشون به درد نمیخوره؟ این ستا رو باید بگیم. شیخ قوانین و فصول سرجم، اشکالات هیچ کدومم در نظر نگیریم و همه حرفا رو هم به بهترین شکل معنا کنیم، همش غلط. اینم پله صفر. همش غلط
یعنی قوانین
غلطه. یعنی قوانین غلطه، فصولی هم که من از قوانین جلوتر میدونم اونم غلطه، شیخم حالا بالاخره اگر اشکالات خاصی رو که من میخوام بهش بگیرم نگیریم و همه حرفشو به حرف فصول برسونیم، حرف قوانینم به حرف فصول برسونیم که به نظر من از حرف او دوتا جلو تره، ستاش رو هم غلط. مشکل داره. پس سه تا حرف من میزنم. خب حرف اول چرا حرف فصول بهتر از حرف قوانینه؟ با همون دلیلی که خود فصول گفت. تو اثبات وصف دلیلیه تو باید تو علم اصول انجام بدی. علم اصول یبحث عن الحجه، اصلا یه مقصدی داریم تو اصول به نام حجج، میخوایم اثبات کنیم چی حجته چی حجت. بابا اثبات حجیت کار علم اصوله، علم اصول کارش غیر از این نیست. لذا حرف قوانین درست نیست، حرف فصول بهتر. اما حرف شیخ رو یکم تحقیق کنم ردش کنم تا بیشتر ببینید حرف فصول درسته. ما از شیخ سوال میکنیم، میگیم ببین آقای شیخ، شما این سنتی رو که داری باش بازی میکنی تو این عبارت چیه؟ یا مرادت از این سنت، حواسا رو به من بدید، دارم این قلت به شیخ رو میگم پله دو، یا مرادت از سنت قول المعصومه، یعنی سنت محکیه، اونی که خبر واحد میخواد از او حکایت کنه، خود قول الامام، یا مرادت از سنت حاکیه یعنی خبر زرانه، یا مرادت از سنت اعم از حاکی و محکیه، که از عبارت های فصول ای برمیاد که فصول اینو فهمیده و در مورد اینم صحبت کرده، از عبارت فصول ای برمیاد. درست شد؟ آقای آخوند میگه اگر شما مرادت از سنت قول الامام باشه، مرادت از سنت قول امام باشه، اصلا خبر واحد ربطی به قول الامام نداره. خبر واحد خبر قول زراره است، ما نوکر قول امامیم، یکی به دردمون نمیخوره. یک، اگه منظورت از سنت سنت حاکی باشه پیادش کنیم، یعنی ما میگیم که وقتی میگیم که از سنت الحاکی حجتون، یعنی حل خبر و زراره حجتون، اینو داریم صحبت میکنیم. درست شد؟ افتاد آقا؟ خب اگه مرادمون از سنت سنت حاکیه باشه، حالا یک کلمه میخوایم اضافه کنیم به حرفت، شما چجور تعویلش بردی؟ شما گفتی حل تثبتو به خبر الواحد، به خبر زراره، هل تثبتو به خبر الافقه، اینطوری معنا کردی. این کلمه تثبت هم معنا کنیم تو عبارت، هل تثبت تو عبارت تو کلمه سبب تثبت هم هست، کلمه ثبوت هم معنا کنیم. این کلمه تثبت یا ثبوت، یا منظور ثبوت واقعیه یا منظور ثبوت تعبدیه، اینم حواستون رو بدید. ثبوت واقعی یعنی واقعا آنچه که در لوح محفوظ است ثابت بشه، قطعا کسی منظورش ثبوت واقعی ها نیست، دعوا سر ثبوت تعبدی. ثبوت تعبدی یعنی چی؟ یعنی ليس حول احتجاج به، یعنی همون چیزی که از قدیم تو اصول میگفتیم عمل بهش معذوریم، حجته ها، رسید به واقع الحمدلله، نرسیدم معذوریم. وقت گذشت، میذارم استراحت کنیم ادامه بدیم. صلی الله علی محمد.